أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب ما گفتیم که وضع یک حکمی است، وضع یک حکمی است در لفظ و معنا، حکم علی اللفظ و المعنا، درست شد؟ حالا این وضع که حکمه، چون یک فرایند ذهنی است، باید اطرافش هم در ذهن وجود داشته باشه. نمی‌شود حاکم حکم بکند در ذهن خودش بر چیزی که در ذهنش حاضر نیست. لذا هم باید لفظ رو تصور بکند، هم باید معنا رو تصور بکند. اما اگر لفظ رو تصور بکنه که محل بحث ما درباره تصور لفظ هست، این تصور به دو شکل وجود داره. تصور لفظ در هنگام وضع به دو شکل، گاهی اوقات این تصور به نفسه هست، به نفسه، این یک حالت، یعنی خود همون لفظی که تصور کرده است همون موضوع. اینجا اصطلاحاً میگن وضع شخصیه، شخصی. اما اگر خوب دوستان حواس ها جمع، اگر اون لفظی که تصور کرده است به شخص موضوع نباشه، بلکه حاکی از موضوع باشد، اصلا تصور شخص لفظ ممکن نباشه. حالا خواهم گفت مثالشو، تصور شخص لفظ ممکن نباشه. در نوع الفاظ، در یک دسته از الفاظ میخوام یک وضعی رو شکل بدی، مثل وضع هیئت. در وضع هیئت، مثل هیئت اسم فاعل، ما میگیم فاعل، اما خود لفظ فاعل رو نمیخوایم وضع بکنیم لمن صدر عنه الفعل، بلکه میخوایم این هیئت رو، هیئتی که فاعل درش قرار گرفته است، این هیئت رو که در قالب فا و عین و لام تصورش میکنیم، این رو میخواییم موضوع قرار بدیم. اینجاست که میشود وضع نوعی در مقابل چی رفقا؟ شخص. پس نکنید گاهی اوقات همون لفظی که میخواییم موضوع قرار بدیم تصور میکنیم. به تعبیر دیگر، لفظ متصور همون لفظ موضوعه. یادتون هست در بحث قبلی میگفتم معنای متصور همون معنای موضوع لهه؟ حالا تو عالم لفظ این تقسیم رو ذکر میکنه، لفظ متصور همون لفظ موضوعه. اینه، اگر اینجور باشه به وضع میگن وضع شخصی، چون شخص لفظ تصور شده است، موضوع به شخص تصور شده است. اما اگر عنوانی مشیر، دقیقا مثل قبل دارم بیان میکنم، عنوانی مشیر به لفظ تصور بشه، یعنی موضوع به نفسه به شخص تصور نشود، اونی که تصور شده است مشیر به موضوعه، به لفظ موضوعه، حاکی از لفظ موضوعه. اگر اینجوری باشه اصطلاحاً به این وضع میگن وضع نوعی، مثل وضع حیات که ما بالاخره باید هیئت رو در قالب یک ماده تصور بکنیم. در عربی از فا و عین و لام استفاده میشه. واضع میگه وضعت الفاعله، یعنی این هیئت، نه خود شخص این لفظ، لمن صدر عنه الفعل، وضعت المفعول لمن وقع علیه الفعل مثلا. اینجوری مشکل از این طریق حل می‌کنه. خب بخونیم، چیزی نداره. توقف الوضع علی تصور لفظ، توقف وضع بر تصور لفظ. قبل تصور معنا بود، اینجا تصور لفظه، هر دو لازمه برای وضع. کما یتوقف الوضع علی تصور المعنا کذلک یتوقف الوضع علی تصور اللفظ. خب حالا این تصور لفظ یا به نفس است و یسمی الوضع شخصی، یا به این وضع میگن وضع شخصی، و اما به عنوان مشیر الیه. ضمیر الیه میخوره به لفظ، با یک عنوان، با یک مفهومی که به اون لفظ موضوع اشاره میکند، حاکی از اون لفظ. فیسمی الوضع نوعیا، اینجا میگن وضع نوعی شده. و مثال الاول، وضع اسماء الاجناس، وضع اسماء الاعلام، تمام اینها وضعشون وضع شخصی است. خود همون رجل با همین هیئت، با همین ماده ای که داره و همین شکلی که داره، به شخصه واسه یک صنفی از انسان وضع شده. یا زید با همین هیئت، با همین ماده ای که داره، برای فلان آقا وضع شده. و مثال ثانی، وضع الهیئه، وضع هیئات المحفوظته، اون هیئتی که محفوظ است. این هیئات که میگیم، هیئات افعال هست، هیئات اسماء فاعل هست، اسماء مفعول هست، هیئات صفات مشبهه، هر چی که هیئت باشه، هیئات جمل هم بعدن میگیم، اونها هم میاد، هیئت جمله اسمیه مثلا. فی ضمن کل اسماء الفاعلین، هیئتی که محفوظ هست در ضمن همه اسماء فاعل، ضارب، قائم، صادر، هادی، تمام اسماء فاعل. لمعنا، لمعنا متعلق است به وضع، وضع این هیئت برای معنای هیئت اسم فاعل، وضع هیئتی که در تمام اسماء فاعلین هست برای معنای هیئت اسم فاعل. همون من صدر عنه الفعل، حتی خب همه جا این صدق نمی کنه. کسی که متلبس به مبدعه، به تعبیر دیگه. خب سوال، مگه شما مجبورید که اینجا از عنوان مشیر استفاده کنید برای وضع هیئات؟ یا جان، هیئت نمی شود از ماده منفک کرد. مجبورید که به واسطه در قالب یک ماده فرضی هیئت تصور بکنید. ماده فرضی فا و عین و لام. نه، امکانی که بعد اگر بشود خود شخص لفظ رو تصور کرد، این وضع نوعی مسخره است دیگه، تو این تقسیم بندی نمی گنجه. این تقسیم بندی معیارش امکان یا عدم امکان تصور استقلالی لفظ. ممکنه کسی حالا کسالت داشته باشه اون کار انجام بده، اما در مجموع این تقسیم بندی مبناش همینه. فإن الهيئة لما كانت لا تنفصل في مقام التصور عن المادة، هیئت وقتی که در مقام تصور از ماده منفصل نمیشه، اصلا قابل تصور نیست جز در ضمن یک ماده، و کان من الصعب، دشوار، اگه نگیم محاله، دشوار است، بلکه محال است، احضار تمام مواد عند وضع اسم فاعل. نمیتونیم همه مواد رو که در قالب اسم فاعل در آمدن تصور بکنیم، ضارب، قائم، صادر، هادی، خیلی مشکله. این همه مواد هستن در قالب اسم افعال، هی بخوام یکی یکی هیئت، وضعت و هیئت قائم لمعنا فلان، وضعت و هیئت فاعل لمعنا فلان، وضعت و هیئت صادر لمعنا. خوب این تا کی میخوای شما بری جلو؟ یه بار، دو بار، سه بار، ده بار. لذا اعتاد الواضع، اعتاد، بلکه اضطر، اصلا مجبور شده. این اعتاد یعنی عادت کردند، واضع این عادت کرده است، اینکه ان یحضر، حاضر کند، ان یحضر الهیئه فی ضمن ماده معینه، یه ماده معین، کفاهل.
خب
و یزع کل ما کان علی هذه الوتیره وز کند و یزع. یزع وچیه؟ یحذر است. و یزع کل ما کان علی هذه الوتیره، هر چه که بر این طرز است، بر این شیوه است. وتیره جمعش وطائر میشه، یعنی بر این شیوه است، بر این گونه است. هر چیزی که بر این شیوه است، بر این طرز است، بر این گونه است، وضع کند للمعنى الفلانی. ما همشه لفظ دیگه، هر لفظی که بر این شکل و شمائله، بر این هیئته، برای فلان معنا وضع بکند. فیکون الوضع نوعی. اینجاست که وضع میشه نوعی. خب این نکته چی بگیم برای اهل دقت باشه؟ این فاعل
رو ساخت ما خودمون
این که حالا اینو از اون ساختند، اینا چرت و پرتای صرفی هست، شما خیلی جدی نگیرید. نه اون که شما میگید، میگم تخیلات آقایون صرفی هست. در لغت عرب به هیئتی رو برای اسم فاعل در نظر میگیرند از باب ثلاثی مجرد، درست؟ میگن آقا هر وقت این هیئت آمد، شما معنای من صدر عنه الفعل ازش بفهم. اینکه تو صرف میگن اینو پس ما از همون مضارعش میسازیم، از یضرب ضارب میسازیم، از یذهب ذاهب میسازیم. این بله
الان یه بالاخره دارید
مجرد. چرا؟ ببینید بحث ساختن یه چیزه، نمیدونم شما چطور ساختن مطرح میکنید. بحث ساختن یه چیزه، ها وضعش با یک وضع کلی شکل گرفته. ببینید یه قاعده کلی، هر چیزی که بر وزن فاعلون بود معنای من صدر عنه المبدع میده، درست شد؟ این قاعده کلی، اینو با یک وضع نوعی انجام میده. بعد یکی یکی روی مواد پیاده میکنید. اینکه پیاده میکنید شما میگید ساختن. اینو این پیاده میکنیم روی ماده زا و را و با، پیاده میکنیم روی ماده عین و لام و میم، زارب آلم. اون ساختنی که شما میگید پیاده کردن، در حقیقت هیئتیست که برای معنای خاصی به وضع نوعی وضع شده، بعد مواد گوناگون. اینو تطبیق کاری به عملیات وضع نداره. زگی در لغت عرب یک ماده جدیدی بیاد که خب اتفاق هم افتاده که خیلی از مواد مستحدثه، قبلا نبوده، باز هم همون قاعده قبلی پیاده میشه، یعنی ازش اسم فاعل میگیرن، اسم مفعول. خب پس بین ساختن اسم فاعل از یک ماده و بین وضع هیئت اسم فاعل برای معنای خاص و تفکیک میگه. حالا وقتی اینجا بگم، ما اینجا گفتیم که هیئت وضعش نوعیست. اگر ماده هم منهای هیئتی که وزنی داشته باشه، هر ماده منهای هیئتی که وضعی داشته باشه، اگر اینجوری باشه، آیا وضع ماده هم وضع شخصیست یا نوعی؟ مثلا ماده زا و را و با برای زدن، حالا به فارسی بخواییم با تسامح بگیم، آیا این یک وضع شخصی است یا وضع نوعیه؟ شما چی میگید؟ خب شما میگید شخصی، بقیه چی میگه؟ نه لفظ چیه اینجا؟ لفظ چیه؟ زربست زاورا و با، این واقعا یه لفظ الان. ببینید ما میگیم که وضع حیات نوعیه، چون نمیشود حیات رو منهای ماده تصور کرد. سوال، آیا میشود ماده رو منهای هیئت تصور کرد یا نه؟ این هم نمیشه. پس این هم میشه چی؟ نوعی. ممکنه بعضی ملتزم نشن، اما باید ملتزم بشن. وضع در مواد هم اگر ماده هم وضع بشود منهای هیئت برای معنای خاصی، وضعش چجوره؟ نوعیه. منتها ما برای اینکه بتونیم این ماده رو منهای هیئت تصور بکنیم، اون رو در قالب یک هیئت میبریم، هیئت مصدر. میگیم ضرب، ضرب ماده ضرب، ماده ضرب اینجا نیست، ضرب اینجا یک ماده است، یک هیئت فعل، هیئتشه، هیئت که میگم وزن صرفی تو مفردات فعل. این که میگیم ضرب، مراد اون ماده است که ضرب داره، فارغ از هیئتی که برش نشسته. اون ماده‌ای که در ضرب هست به شکل مصدر این تصور میکنیم، میگیم ماده تو ضرب وضعت لمعنا فلان. این در صورتی است که ماده هم وضعی مستقل از مصدر داشته باشه. ولی اگر بگیم آقا ماده اصلا وضع برای معنای نشده، همون مصدر وضع شده است، چون مصدر هیئت و ماده با هم داره، میشه وضع چی؟ شخصی. حالا از اهل دقت گفتم. خب المجاز، دوستان تا به الان سخن از حقیقت بود، سخن از وضع بود که شاخصه یه چیه؟ حقیقت. یه تقسیم بندی اینجا بگم، حالا بحث من در کفایی که مطرح میکنم عمومی مطرح میکنم، یعنی از یک زاویه عقب‌تر میگم استعمال لفظ گاه در لفظ است، گاه در معنا. چون داره استعمال بر دو قسم است، استعمال لفظ در لفظ، استعمال لفظ در معنا. استعمال لفظ در لفظ رو تو کفایه میخونه، بذار کاری بهش نداره. استعمال لفظ در معنا محل بحث ماست. استعمال لفظ در معنا خود بر دو قسمه، یا استعمال لفظ است در معنای موضوع له، یا استعمال لفظ است در غیر معنای موضوع له. استعمال لفظ در معنای موضوع له میشه استعمال حقیقی، استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له خودش دو حالت داره، یا مناسبتی هست بین معنای موضوع له و معنای مستعمل فیه، یا مناسبتی نیست. اگر بین معنای موضوع له و معنای مستعمل فیه در مجاز، این دو تا منفک از همند، موضوع له یه چیزه، مستعمل فیه چیز دیگری است، برخلاف حقیقت که این دو یکی هست، اگر مناسبتی باشه استعمال میشه چی؟ مجاز. اگر نباشه استعمال میشه غلط. مثلا شما معنای محبت رو از طریق مثلا یه لفظ بی ربط، مثلا بجایی که بگه قلبم برای تو، خب مجاز دیگه، یعنی به تو محبت دارم، بگی مثلا قابلمم برای تو، یعنی از کلمه قابلمه معنای محبت رو اراده کنید. استعمال قابلمه تو محبت خیلی، اما استعمال قلب میشه، من قلبم برای تو میتپه مثلا، این میشه مجاز. استعمال لفظ در غیر ما وضع الله به مناسبتن، به مناسبتن میشه چی؟ میشه استعمال مجازی. مجاز غالبا به لفظ اطلاق میشه، حقیقت به لفظ اطلاق میشه. مستعمل فی المعنى الموضوع له میشه حقیقت، مستعمل فی المعنى غیر الموضوع له میشه مجاز. استعمال غالبا به شکل مجازی و حقیقی میگن، نه مجاز و حقیقت، میگن مجازی و بله حقیقی، به این شکل. خب دوستان من عنایت بفرمایید، بحث اندکی دقیق. وقتی که یک لفظی و متکلم به کار میگیره برای اینکه معنایی رو به ذهن شما منتقل بکنه، باید این لفظ صلاحیت دلالت بر اون معنا رو داشته باشه. خوب دقت بکنید، برای استعمال یک لفظ در یک معنا، اعم از حقیقی و مجازی، باید این لفظ صلاحیت دلالت بر اون معنا رو داشته باشه. لفظی که صلاحیت دلالت ندارد چون استعمال شود، این هم تعبیر شعری قضیه. در استعمال حقیقی وضع این صلاحیت رو به لفظ میده. وضع این صلاحیت رو. کدوم صلاحیت؟ صلاحیت دلالت بر معنا. لذا لفظ موضوع به حسب وضع صلاحیت پیدا میکند و دلالت بر معنا. خب نکته ای که اینجا هست این است که وضع طبق دید شهید صدر چی بود؟ اقتران مخصوص مؤکد بین لفظ و معنا. این اقترانی که واضع بین لفظ و معنا نهاده است، این صلاحیت رو به لفظ میده که بتواند دلالت بر معنا کند. سوال: صلاحیت دلالت لفظ بر معنای مجازی چی؟ این از کجا آمده؟ اینجا که وضعی در میان نیست. اگر وضع باشه که دیگه مجازی نیست، میشه چی؟ میشه حقیقی. میگیم ها، خوب دقت بکنی، این صلاحیت محصول دو تا اقترانه، نه یک اقتران، دو اقتران. واسطه خورد. یک اقتران بین لفظ است و معنای موضوع الله که به سبب وضع پدید آمد، بین لفظ اسد و شیر جنگلی ها یک اقتران برقرار شده که این اقتران ناشی از وضع واژه اسد است بر شیر جنگلی. تا به اینجا لفظ اسد فقط صلاحیت دلالت بر شیر جنگلی داره، اما بین شیر جنگلی با اون رجل شجاع باز یک اقتران هست. اینا با هم قرینند، یک وجه اشتراک دارن. قرین که میگی یعنی نقطه مشترک تو ذهن ما، بین اون شیر جنگلی و مرد شجاع یک هماهنگی هست، یک ارتباط هست. یعنی ذهن از شیر مفترس منتقل میشه به رجل شجاع. ممکنه سبب این انتقال یه قرینه خاص باشه ها، مثلا یرمی یا فلحمام یا فلجبه، مثلا یه چیز توی مایه ها، یه قرینه خاص که ذهن ما رو از تصور معنای حیوان مفترس به رجل شجاع منتقل. خب پس نکنید با دو واسطه راه طی شد، از لفظ به معنای موضوع الله ذهن منتقل میشه به واسطه وضع، از معنای موضوع الله به معنای مجازی منتقل میشود به واسطه شباهتی که بین این دو هست، مناسبتی که بین این دو هست. پس نکنید اون چیزی که مصحح دلالت لفظ است بر معنای مجازی، مصحح استعمال مجازی است، عبارت است از دو اقتران، اقتران بین لفظ و معنای موضوع له که محصول وضع واضعه، و اقتران بین معنای موضوع له و معنای مجازی که محصول شباهت بین این دو معناست در شجاعت. مثلا دو اقتران، لذا یک مقداری کار استعمال مجازی کندتر از استعمال حقیقی است. ذهن به معنای حقیقی سریع جهش میکنه، اما به معنای مجازی با یک واسطه جهش میکنه، بعد بره سراغ معنای موضوع الله، بعد بره سراغ معنای مجازی. لذا در بحث های بعدی میگیم از علامات حقیقت چیه؟ تبادر. ذهن در اسرع وقت به هر معنایی منتقل بشه همون موضوع الله. خب چرخت بخونیم. المجاز یکتسب اللفظ به سبب وضع این لفظ برای معنای حقیقی، یکتسب چی؟ صلاحیت مفعول یکتسب، کسب میکند لفظ صلاحیت دلالت بر معنای حقیقی را به جهت اقتران خاصی که بین لفظ و معنا شکل گرفته است. این اقتران خاص همون وضع خودمونها، چون ایشون قبلا فرمود وضع هو الاقتران الخاص بین اللفظ و المعنا به نحو اکید، در واقع این من اجل توضیح همون به سبب وضع تفسیر همونه، مطلب جدیدی نیست. کما یکتسب چی رفقا لفظ صلاحیت دلالت علا کل معنا قبلی استعمال حقیقی، حالا خود استعمال مجازی رو بگید، کسب میکند صلاحیت دلالت بر هر معنایی که مقترن به معنای حقیقی است، به خاطر شباهتی که داره. اقترانن خاصن، یک اقتران خاصی، مفعول مطلق مقترن میشه اقترانن. خب مثل معانی مجازی که مشابه معانی چی اند؟ حقیقی هست. رجل شجاع مشابه اسد است در شجاعت. غیر انها، فقط حواستون جمع باشه، واسطه میخوره این صلاحیت. غیر انها یعنی این صلاحیت دلالت بر معنای مقترن به معنای حقیقی، خط بالا، صلاحیت دلالت بر معنای مقترن به معنای حقیقی یک صلاحیتی است با یک درجه ضعیف‌تر. از چی؟ از صلاحیت دلالت لفظ بر معنای حقیقی. سطر اول پاراگراف. این صلاحیت دوم از اف است، از اولی، چون واسطه میخوره. لأنها، چون این صلاحیت دوم بر معنای مقترن به معنای حقیقی، تقوم علی اساس مجموع اقترانین. دو تا اقتران این وسط هست، اولی محصول وضع، دومی محصول شباهت. و مع اقتران لفظ بالقرینه علی المعنی المجازی تصبح، با اقتران لفظ به قرینه، لفظ همراه باشد با قرینه. قرینه بر چی؟ علی متعلق است به قرینه، قرینه بر معنای مجازی. دوستان به این قرینه چی میگن تو اصطلاح؟ نه، صارفه. قرینه بر مجاز میگن صارفه. قرینه در مشترکات لفظی رو چی میگن؟ معینه. احسنتون. خب قرینه بر معنای مجازی تصبح هذه صلاحیت، اینجاست که این صلاحیت محقق میشه، صلاحیت بر معنای غیر حقیقی که مقترن با معنای حقیقی است با قرینه محقق میشه. اگه قرینه نباشه این صلاحیت وجود نداره ها. بگی رأی تو اسدن، انگار رفتی باغ وحش، ما فکر میکنم شما باغ وحش رفتی. بعد بگی رأی تو اسدن فی المسجد فی الجبهه فی الحمام، یه چیزی بیاری وسط رأی تو اسدن یرمی تیر میزن، بفهمیم که بالاخره شما رجل شجاع مقصودت. پس این صلاحیت وجود داره، اما کی به فعلیت میرسه؟ وقتی که قرینه بیاد. و یکون لفظ و دالن فعلا، لفظ بالقوه میتونه داله بر معنای مجازی باشه، اما وقتی قرینه بیاد بالفعل دلالت میکنه، اون قوه به فعلیت میرسه. یکون لفظ و دالن فعلا بالفعل علی المعنی المجازی. که یکون وقتی قرینه بیاد، این یکون اتبا تصبحه، تصبح این صلاحیت فعلی واف تفسیره، واف تفسیره یکون لفظ و دالن. خب اما خوب دقت بکنید، اگر قرینه ای وجود نداشت، اگر قرینه ای بر معنای مجازی، این قرینه صارفه وجود نداشت، ذهن منتقل می شود به معنای حقیق. اون صلاحیت فعل برای دلالت بر معنای مجازی فعلیت نیافته، تحت یه قوه مونده، چونه دلالت بکنه اما چون قرینه نیست نمی کنه. به تعبیر دیگه اونی که در ذهن شما با شنیدن لفظ تداعی میشه معنای حقیقی است، چون قرینه ای وجود نداره، نه معنای مجازی. به محضی که میگن اسد، شما ذهنتون منتقل میشود، خطور میکنه به چی؟ به معنای جنگلیش، اون حیوان خاص. خب علت این قضیه کاملا مشخصه، چون قرینه این نیست که بتواند صرف بکنه. صرف یعنی برگردونه ذکر لفظ رو از معنای حقیقش. خب به تعبیر دیگر اینجا دلالت تصوری نسبت به معنای حقیقی شکل میگیرد، نه معنای مجازی. برخی از همینجای استفاده کردند، میگن که خب قرینه غالبا متأخر میاد، یا طرف تا ملتفت به قرینه بشه مرحله دلالت تصوری رو پشت سر گذاشته، اون تداعی که براش میشه پشت سر نهاده است. لذا میتونیم بگیم همیشه الفاظ در دلالت تصوری ظهور در معنای حقیقی دارد، بعد که کلام منعقد میشه در مرحله دلالت تصدیقی با توجه به قرینه ظهور در معنای چی پیدا میکنه؟ مجازی. مثلا همین که میگه الاسد و فلحمامه مثلا موجود، تا کلمه اسد میاد شما ذهنتون منتقل میشه به حیوان مفترس جنگلی. قرینه هست ها، اما خب چون تصوری خیلی سریعه، قهری ناخودآگاه، ذهن منتقل میشه به معنای حقیقی. بعد میگه یرمی، باز هم ذهن منتقل میشه به تیر زدن، هم معنای حقیقی. موجود هم همینطور. تو مرحله تصور همه چی حقیقی. یه کمی تأمل میکنید میبینید که معنای حقیقی اسد با یرمی جور در نمیاد، شیطی تیری میدازی که. اینجاست که پی میبرید مقصود متکلم تفهیم و انتقال معنای رجل شجاع، نه حیوان مفترس. میشه دلالت تصدیقی اولا. اونجا میفهمید تکلیف چجوره. در مرحله تصور ذهن بلا فاصله منتقل میشه به معنای حقیقی. این یک قول، البته قول درستی نیست، یعنی من این قول رو نمیپسندم. قرینه بحثن تو یه جاهایی هست قضیه اینجور نیست، حالا بذارید بخونم روزی بینم. اما فی حالت عدم وجود القرینه، در وقتی که قرینه ای وجود نداشت، فلذی ینسبق، اونی که به ذهن سبقت میگیرد. حتی انسباق حسب گفته لغویون غلط، هرچند که ایشون عرب زبانه اما تحت تأثیر فارس ها قرار گرفته، و دیگه سبق یا اسبق، اگه اشتباه نکنم اسبق هم درسته. فلذی ینسبق، اونی که به ذهن خطور میکند، یعنی یسبق، درست؟ من اللفظ، من متعلق است به ینسبق، تصور المعنى الموضوع له، تصور معنای موضوع له، درست؟ و من هنا یقال، اینجاست که گفته می شود ان ظهور الكلام فی مرحله المدلول تصوری يتعلق بالمعنى الموضوع له دائما. بغل دائما یه حاشیه بزنید. دائما یعنی چی؟ این سواء کان المراد المعنى الحقیقی ام المعنى المجازی، سواء کان مراد المتکلم، یا شی بغلش بزنید، چه میخواد مراد متکلم معنای حقیقی باشه، المعنى الحقیقی ام المعنى المجازی، فرق میکنه. دائما یعنی همین، مراد استعمالی او چیست مهم نیست. در مرحله دلالت تصوری اونی که به ذهن خطور میکنه اول معنای حقیقی است، به معنا انهو ان این معنای موضوع له هو الذی تأتی صورته الی الذهن به مجرد سماع لفظ، این همونی است که صورتش به ذهن میاد به صرف شنیدن لفظ، دون المعنى المجازی، نه معنای مجازی. روشن شد؟ خب پس جایی که قرینه نباشه، اونی که به ذهن خطور میکنه معنای چیست؟ جایی که قرینه نباشه ها، جایی که قرینه باشه چی؟ دو حالت داره. اینو نگفت من تکبیر میخوام بکنم. جایی که قرینه باشه، بعضی از قرینه ها به قدر قوی هست که کارو تو همون دلالت تصوری تمام میکنن. وقتی میگم ارا اسدن، اشاره میکنم به ایشون، میگم میبینم شیری را، احدی از شما ذهنش به سمت باغ وحش نمیره. درسته؟ وقتی میگم شیری میبینم، بعضی از قرائنی کمی خفی هست، ممکنه ذهن منتقل نشه به معنای مجازی، بره به سمت معنای حقیقی، بعد انتقال پیدا کنه معنای مجازی. یعنی بعضی از قرائن مثل گرمی ممکن از این قرائن باشه، اما بعضی از قرائن به قدری قوی هست، مثل همین قرینه حالیه که با اشاره دست من محقق شده، اصلا ذهن شما رو نمیبره به سمت معنای حقیقی. اما خب اگر قرینه ای وجود نداشته باشه، چه معنای حقیقی مراد باشه چه معنای مجازی، ذهن به سمت معنای حقیقی انسباق پیدا میکنه. این انسباق همونیست که بعدن بهش میگیم تبادل اصطلاحا، بحثش خواهد آمد. این همون تبادل خودمونه که اینجا به این شکل مطرح شده. خب نکته ای که هست رفقا و باید خوب دوستان دقت بکنن این است که برای این که یک لفظ صلاحیت دلالت بر معنای مجازی رو پیدا بکنه، نیازی به وضع مستقل نداره. نیازی به وضع مستقل یعنی چی؟ یعنی همون وضع لفظ برای معنای حقیقی کفایت میکنه. دیگه وضع دومی لازم نیست تا لفظ صلاحیت دلالت بر معنای مجازی پیدا کنه. همون وضع برای معنای نخست کفایت میکنه، چون بین معنای موضوع له و معنای مجازی یک مناسبت و شباهت هست، پس میتونه این شباهت صلاحیت بده به لفظ برای دلالت بر معنای مجازی. خب این چند خط رو بخونیم بحث برگشت دیگه، چون تمام نمیتونیم بکنیم، همینجا بحث رو تمام بکنیم با حالی که من دارم خیلی بیشتر از این دیگه نمیتونم. و ما ذکرنا، آنچه که ما گفتیم، ما چی گفتیم؟ من بیان ماست، من اکتساب لفظ صلاحیت دلالت علی المعنى المجازی. این لا یحتاج اکتساب، ضمیر لا یحتاج به اکتساب میخواد، الا وضع خاص ورای وضع لفظ برای معنای حقیقی، وضع دومی نیاز نداره. و این نمایح سلو، این اکتساب باز به اکتساب بخوره، به سبب وضع لفظ برای معنای حقیقی. همین که این لفظ برای معنای حقیقی که با معنای مجازی مناسبت دارد وضع بشود کفایت میکنه. خب فردا میلاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، به هر حال نبی رحمه بهش میگن، خاطر اینکه رحمت للعالمین. انشاءالله که این عید سعید بر شما مبارک باشه و بتونیم از این اعیاد معنوی بهره بگیریم انشاءالله. در کنار اینکه میلاد رسول اکرم هست، میلاد امام جعفر صادق هم هست که به ایشون میگن رئیس مذهب جعفری، مذهب امامیه. علتش این است که سنواتی که ایشون موفق شد به تدریس علوم آل محمد متمادی بود، نسبت به سایر اهل بیت بلند مدت بود. اگر روایات امام صادق رو از لابلای کتب روایی بگیریم، واقعا چرخ فقه به راحتی نمیچرخه دیگه. عمده روایاتی که میبینیم از امام صادق یک، بعد هم امام باقر است. امام صادق توفیقی پیدا کرد به لطف پروردگار که در زمان خودش توانست ترویج احکام شریعت خصوصا در بعد فقه بکنه، به طوری که حتی اهل سنت هم پای بحثهاش می آمدن. ملایی امام صادق از اموری بود در اون زمان محرز بود به عنوان یک دانشمند مسلم که یرحل الیه من البلاد، از شهرهای مختلف به سمتش سفر می شود، رحل اقامت می افکندن در خدمت ایشون تا کسب معرفت بکنن. 4000 شاگرد طبق بعضی از نقل ها برای امام صادق نقل شد. بعیده، چون در حال حاضر اگه 4000 نفر بخوان توی مجلس جمع شن جز با بلنگو
حتی بودم شدن گفتم الان موجود حاصلی که حدیث سرسرت
حالا اونا ثابت نیست و دلیل داشته باشه متا این قرینه نیست که بر این که حد فل مجلس باشن، ممکن در طول سالیان سال جمعا اینقدر، یا ممکنه به سبک قدیم اگه جمعیت زیاد بود به فواصل یک فرض بکنید مختلف افراد وای میستادن تکرار میکردند لفظ متکلم رو، یه جمله میگفت اون واسه بعدی میگفت همینجور. بالا میشه مقطعی ممکنه یه جایی، اما اثبات این میشه که دائمی واسه امام صادق دلیل میخواد. و السلام علیکم و رحمت الله.